که شما استهلاکی هستی، تجارتی که تولید توش نداری، تجارتی که باب مشرک رو باز میکنی، سلطنت کفار و اجانب رو باز میکنی
برای اون سبیل بر خودت.
حضرت ابو عبدالله علیه السلام خواست بگه ما این تجارت رو نمیخوایم.
یاد فرمایش حضرت امام تو تحریر الوسیله که پیروز فرمودید افتادم.
بله همینجوره، اینا گفتم ما نمیخوایم. برید غرض از تجارت درست شد باید تقویت مسلمین باشه. این که شما میبینی پرچم میبرن بالا تجار، بسیاری از این عرض کنم خدمت شما که حیات و تکیه ها و مساجد و حسینیه ها و روزه ها با پول پاک بله. تجار محترمه، درست شد بله. این که میبینید این علم میره بالا یعنی الاسلام یعلو بالا یعلا علی. نگاه کنید بله. ای کاش این مسئله فقط به تجارت های درون مرزی نباشد، در تجارت های برون مرزی هم بگیم الاسلام یعلو بالا یعلا علی. چطور در تبلیغات ما شاعر نمیتونه داشته باشه؟ اینو دقت بکنید، تجارت مسلمی به اسلام ارتباط پیدا میکنه، نگه مسلمان خطا کنه پای اسلام میذارن. لذا باید مراقب باشیم که تجارتمون جوری نباشه که راه سلطنت و نفوذ اجانب رو بر ما چکار کنه، باز بکنه. بله. اصحاب ابو عبدالله علیه السلام نخواستن این اتفاق بیفته، یعنی خواستن که با امامشون زیر خیمه باشن. فقر چیه اونجا؟ درست شد؟ اونجا به غنای محض رسیدن، اونها مالک دنیا و آخرت شدن. اگر اصحاب ابا عبدالله علیه السلام آی ملایی حساب دنیاوی بکنیم، خب. اگر اینها میموندن در مدینه، در مکه، در عرض کنم شهرهای متفاوت میموندن، درست شد، در بصره و مانند اینها نمیومدن با ابا عبدالله علیه السلام میموندن، امروز اصلا یادی از اینها بود؟
اسمی ازشون
نبود، هیچ اسمی ازشون نبود. اینا اومدن تجارت، این میشه تجارتن که لنتبور هیچگاه درش عرض کنم خدمت، این میشه تجارت تضمین شده.
درست.
بزرگترین مراکز اقتصادی، پول، بازار، سرمایه، توسعه، منابع داشته باشید، تجارت محدود و آزاد داشته باشید، درونی و بیرونی داشته باشید، ولی به ابا عبدالله علیه السلام متصل نشده باشید، پایدار نخواهید ماند. چرا؟
اصلا.
به خاطر اینی که اقتصاد متغیر است.
بله.
و اون عقیده است که ثابت است، متغیر، اگر به ثابت پیوند بخوره ثابت میماند و الا از بین
فلا. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب استاد عبدی. شنونده های محترم ویژه برنامه خط سرخ، حوصله به خرج دادید از ساعت 19 و 15 دقیقه تا این لحظه که ساعت 20 و 32 دقیقه است با ما بودید. ما باید 20 و 34 دقیقه استدیو پخش رادیو معارف رو به همکاران و نازنینم آقای گلشیری و دوستانشون در بخش شبانگاهی آقا مجید گوینده بخش تحویل بدیم و لذا دیگه زمانی برای ادامه بحث نداریم. مثل شبای قبل عرض می‌کنم کدها و کلید واژه‌هایی که استاد عبدی می‌فرمایند رو دریافت می‌کنیم و توی فرصتی سعی می‌کنیم با مطالعات و تحقیقاتمون این مفاهیم رو انشالله گسترده تر دریافت بکنیم. سپاسگزارم ازتون عزیزان شنونده. استاد عبدی از شما هم خیلی ممنونم. فردا شب اگه عمری باشه و من در خدمتتون باشم انشالله برنامه قرار درباره نقش یا وظایف مدیران، سیاستگزاران، تصمیم گیران در جامعه صحبت بکنیم در قبال نهضت حسینی
انشالله.
ممنونم ازتون. خیلی سپاسگزارم شنونده های عزیز. حرف آخرمون این یه دو بیت شعر باشه و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. نتوان گفت که این غافل وا میماند، نتوان گفت که این غافل وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطر اش یاد کنی، این رهی نیست که از خاطر اش یاد کنی، این سفر همراه تاریخ به جا میماند.
آسمون ها عزادار غمه، چشامون خیر سمت پرچمه، زندگیم وقف درد و ماتمه، محرمه، عبد احسان تو هم، زیر باران تو هم، وقتی که دل تنگ میشم میخونم بی سر و سامان تو هم، بی سر و سامان تو هم، سائل احسان تو الله. غریب کربلا حسین، شهید نینوا حسین، غریب کربلا حسین، شهید آقا دلم تنگ حرم شده، لطفی کن ای سالار زینب، رسید جان من از بس برم، دلم خواهم شوم فدا به راه عشقت ای دلدار زینب، رسید جان من از بس برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود و سلام و صلوات بر وجود نازنین مهدی زهرا علیهم السلام و شما شنوندگان فهیم و عزادار و گرانقدر حسینی. انشاءالله هر کجایی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید و زیر سایه ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین به بندگی خداوند سبحان مشغول انشاءالله. تشکر میکنم از رضا عزیزم که لطف کردم و برنامه خط سخن رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز کردن و اتفاق همه همکارانمون در این بخش. اما ما میخواییم پنجره رو تقدیم حضور شما، بعد از البته پنجره ما کلام ناب رو داریم و اخبار معارفی. من خیلی کوتاه گفتم اینا رو عرض بکنم خدمت شما توی فرصت مناسب بعد از خبرهای 21 رو به اطلاع شما برسونم. پنجره، کلام ناب، اخبار معارفی و گفتگوی 21 مجموع برنامه‌ای است که ما تقدیم حضورتون می‌کنیم. پنجره خب بررسی قرارداد رویتر خواهد بود. کلام شهید بزرگوار دکتر مطهری است که اختصاص داره به منطق قیام امام حسین علیه السلام، تقدیم حضور میشه. همکاران ما در گروه خبر با شما همراه میشن. گفتگوی 21 و من در خدمت شما خواهم بود. پنجره 18 دقیقه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان. عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت نهم، قرارداد رویتر. یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه و با اصرار میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم ایران به بیگانگان داده شد، امتیاز رویتر بود. در واقع با راهنمایی او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف رویتر را در 25 ژوئیه 1872 برابر با 18 جمادی الثانی 1289 به یک یهودی فراماسون به نام بارون جولیوس رویتر واگذار کرد.
حالا ما هیچ به اهل و عیال این بچه ها را هم کن. خود همه را تنگ کردی که یه راپورچی انگلیسی تو رو لو داده.
انگلیسی جماعت کارشو بلده، تو بایدم گرفتار میشدی. برو خدا رو شکر کن که اونایی که پیدات کردن نبردن تحویل انگلیسا بگیر. نقل خودم نیست، نقل وطن فروشیه.
100 سال عقب افتادیم و تو وقتی این آقایون وسط دارالفنون چنان از لجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم میکنن که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشورهای آب میفته، عقب خواهیم.
آقای ما غنبرک زدن چه کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کردن.
تا
وطن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد رویتر قراردادی است که با بارون جولیوس رویتر، یک انگلیسی یهودی در حقیقت، که این خبرگزاری رویتر هم که الان یه خبرگزاری یهودی هست، مال همین خاندانه هست که از خاندانهای یهودی پولدار در انگلیس بودن. این قرارداد بین ایشون و شرکت ایشون با ایران بسته شد برای کشیدن راه آهن، تلگراف و راه اندازی سیستم گمرک در ایران، که حالا برای هر کدوم از اون سیستم گمرک و تلگراف در حقیقت امتیازهایی داده شد که حالا سود چند ساله اولیه اینها برای اون شرکت انگلیسی باشه، که حالا شاید تا حدی معقول بود. ولی سر قضیه راه آهن که قرار بود یک خط راه آهن از شمال به جنوب ایران کشیده بشه، حق بهره برداری از تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ایران، حتی قید شده بود جنگل ها مراتع، به مدت 70 سال به این شرکت واگذار شد برای اینکه یک خط راه آهن کشیده بشه. البته استثناء هم کردم بجز معادن زینتی مثل طلا و نقره و فیروزه شدنا، ولی خب تمام معادن زیرزمینی ما به مدت و حتی روزمینی به مدت 70 سال حق استخراج به شرکت واگذار شد، که خب این قرارداد خیلی قرارداد سنگینی بود که برای یه همچین چیز کوچیکی این همه داده های زیاد.
قبل از سپهسالار، روس‌ها و انگلیس‌ها در باب گرفتن امتیاز بانک و راه آهن و استخراج معادن پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولان ایران جرأت پذیرش نداشتند. سپهسالار معتقد بود که فقط با کمک خارجی‌ها می‌توان عمران و آبادانی انجام داد. به همین علت به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار می‌ورزید.
اتکای به خارجی ها رو در قضیه برجام مشاهده کردیم، در قضیه مذاکرات هسته‌ای اعتماد کردیم به اینها، از اعتمادمون سودی نبردیم. خوشبختانه من میبینم مسئولان کشور برخوردهای خوبی دارن. من واقعا باید تشکر کنم از وزیر خارجمون، برخوردش با خباثت آمریکایی ها و با یکی به نعل یکی به میخ زدن اروپایی ها برخورد بسیار خوب و قاطعی بوده است. بعضیش پخش شده، بعضیش هم پخش نشده است، ما اطلاع داریم. برخورد خیلی قوی و خوبی کردن. بله، راه همینه، باید برخورد کنن. عزت ملی رو باید نشان بدن در ارتباطات خارجی. تکیه به بیگانه خطرناکه، بیگانه خطرناکه، تکیه به بیگانه موجب می شود که بیگانه با انواع طرق بر سرنوشت کشور به تدریج مسلط بشه. تکیه نباید کرد به بیگانه.
با روی کار آمدن سپهسالار، تمام منابع حیاتی کشور یک جا در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت.
خود در حقیقت حتی طرفداران این عاملین این قرارداد که واسطش میرزا حسین خان سپهسالار رو برادرش و میرزا ملکم خان بودن، که خود اینا یه حق دلالی هم گرفتن برای اینکه شاه رو راضی کنن که این قرارداد رو ببنده. خود این دلالی هم پیداست که واسه یه مشکلی وجود داشته که اینا پول گرفتن، 120 هزار لیره انگلیس این سه نفر گرفتن که این قرارداد رو ببندن. خود اینها که حالا امروز بعضی از متاسفانه روشنفکر نماهای کشور ما امروز میرزا ملکم خان رو به عنوان پدر روشنفکری در ایران میشناسن و اینها، خب دیگه بعضیشون نمیتونن این خرابکاری رو پوشش بدن. خیلی از اینها هم حتی نقد کردن به این نوع قرارداد، به این رفتار میرزا ملکم خان هم نقد شده، افراد متعددی مثل خانم هما ناطق و اینها که این رفتار غلطی دونستن و محاسبه نادرست و یه امتیاز خسارتبار و حتی خائنانه میشه گفت.
با انتشار خبر این قرارداد، موجی از اعتراضهای مردمی کشور را فرا گرفت. علما و روحانیون مخالفان اصلی این قرارداد بودند. مرحوم آیت الله ملا علی کنی و آیت الله سید صالح عرب قرارداد را منتفی و حرام اعلام کردند.
خب بعد از این امتیاز و بستن این قرارداد، این نکته خیلی مهمه که ناصرالدین شاه هنوز به ایران نرسیده بود که یک عالم و مجتهد در ایران به نام مرحوم آیت الله ملا علی کنی، ایشون در حقیقت متوجه میشه، از مفاد این قرارداد اطلاع پیدا میکنه و هنوز ناصرالدین شاه بر نگشته از سفر فرنگ، نامه اعتراضیش رو مینویسه و میفرسته میگه برسونید دست ناصرالدین شاه. خب خود این زمانشناسی ایشون به این سرعت و دقت سریع عمل بکنه و واکنششون بده جای تقدیر داره، که خب جا داره که ما هم توجه داشته باشیم که امروز ما باید حساس باشیم نسبت به این قراردادها، مسائل سیاسی، حوزه های ما باید حساس باشن، علمای ما باید حساس باشن، بدونن چه خبره، چه اتفاقاتی میفته و واکنش نشون بدن.
ملا علی کنی، عالم بزرگ تهران، در نامه ای خطاب به ناصرالدین شاه درباره مضرات این قرارداد و خطر نفوذ فراماسونری هشدار داد.
امتیازات و تصرفات این کمپانی در ایران به مراتب بیش از کمپانی هند خواهد بود، چرا که طبق این قرارداد جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود هستند و نتیجهش نفی صریح تسلط دولت بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا است و حاصلش از بین رفتن اقتدار دولت و ملت، ناتوانی در حفظ سرحدات و عدم امکان مقابله با هجوم دشمنان است. اگر علمای اعلام در مسائل دولتی اختلالی مشاهده فرمایند، لازم است عرض کنند، خواه پسند خاطر شاه بشود یا نشود.
سپس ایشان دولت، دربار و به تعبیری شخص شاه را توبیخ کردند که به چه حقی و بر اساس کدام ضابطه و اختیار منافع ملی و شخصی افراد را به دیگران واگذار کرده است.
دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد.
ایشان در انتهای نامه از شخص شاه می‌خواهند که اهتمام بر حفظ دین و دولت داشته باشد و دست خائنان به این مملکت و دین را کوتاه کند، از جمله عامل قرارداد ننگین رویتر یعنی میرزا حسین خان سپهسالار که بدون اجازه و مشورت با اوغلا و خیرخواهان چنین قراردادی را بسته است. بر اساس این نامه و دستور آیت الله ملا علی کنی، ناصرالدین شاه که از سفر فرنگ برمیگشت، پیش از ورود به ایران میرزا حسین خان را از صدر اعظمی عزل کرد. این اقدام فوری و بیچون و چرای ناصرالدین شاه ناشی از قدرت سیاسی و عظمت آیت الله ملا علی کنی و جایگاه اجتماعی او در بین مردم بود.
خب یه واکنش یک مرجع، یک نفر به تنهایی، ببینید چه اثری گذاشت. ایشون نامه می‌نویسه به ناصرالدین شاه، اولا توبیخ میکنه که تو چه کاری که اینجوری منابع رو واگذار میکنی و تأکید میکنه که باید قرارداد لغو بشه. اون صدر اعظم میرزا حسین خان سپهسالار که شخص دوم مملکت هست باید عزل بشه به خاطر اینکه این قرارداد خائنانه رو بسته و حق ورود به ایران هم نداره، یعنی ما هم جانم خائنی راش نمیدیم. خب طبق نقل‌ها تو بندر انزلی نامه میرسه به دست ناصرالدین شاه و ناصرالدین شاه به دلیل اون ترس و حسابی که خلاصه از ملا علی کنی میبرد و ترسی که از او داشت، به دلیل البته اون پشتوانه اجتماعی ملا علی کنی، اونجا قرارداد رو دستور میده که بله میگه ما باشه لغوش میکنیم. میرزا حسین خان سپهسالار هم عزل میکنه و به او میگه برو فلان عثمانی که اونجا باش تا ببینیم چی میشه، صلاح نیست بیا ایران. ملا علی کنی گفته تو حق نداری بیا ایران.
روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار به همراه اطرافیانش از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی را طی نکرده بود که از دور نگاهی به پایتخت کرد و در فکر فرو رفت. پس از آن بیدرنگ از شکار منصرف شد و به تهران بازگشت. یکی از درباریان سبب انصراف شاه را از شکار جویا شد. شاه در پاسخ گفت چون از دروازه بیرون رفتم نگاهم به شهر و دروازه افتاد. این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملا علی کنی امن نماید در این دروازه را بر روی من ببندند و باز نکنند من چه خواهم کرد؟ از این رو ترس و وحشت مرا فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
یه نکته دیگه که در خصوص مرحوم حاج مولوی کنی ما می‌رسی بهش توجه بکنیم، برخورد ایشون با تهاجم سیاسی فرهنگی غربه. خیلی جالبه، ایشون برای اولین بار فراماسونری رو و فراموشخانه رو در ایران افشا میکنه. ایشون یک نامه ای داره به ناصرالدین شاه. فراموشخانه یا فراماسونری تشکیلاتش به شکل رسمی در ایران از 1275 قمری توسط میرزا مرکم خان تأسیس شد تا 1278 هم 3 سال فعالیت میکرد در ایران و فعالیت هم کاملا مخرب و در ارتباط با نفوذ سیاسی بیگانگان. اینجا شاید بشه گفت مرحوم حاج مولوی کنی جز معدود افرادیه که این خطر رو تشخیص داد، به شاه نامه نوشت و گفت این تشکیلات و این جریان میتونه نابودی اسلام و نابودی استقلال ایران رو به اصطلاح دربر داشته باشه.
در مجموع مرحوم ملا علی کنی با مخالفت خود با قرارداد رویتر جلوی نابودی منابع کشور مانند معادن، آبهای زیرزمینی و روزمینی، جنگل‌ها و مانند آن و همچنین سلطه خارجی‌ها بر منابع اصلی کشور را گرفت. قرارداد رویتر در 24 فصل تنظیم شده بود که برخی از موارد آن به این شرح است: اول، امتیاز انحصاری ساخت راه آهن و تراموا و بهره برداری از آن در همه مناطق کشور به طور مطلق به مدت 70 سال در دست انگلیس باشد. دوم، اراضی خالصه به میزان احتیاج رویتر به طور رایگان به او واگذار می شود و اراضی و ساختمانهای شخصی که مورد نیاز است با قیمت عادلانه به کمپانی فروخته می شود. سوم، مصالح مورد نیاز مانند سنگ و خاک و غیره را به طور رایگان از اراضی خالصه ایران بردارد. چهارم، امتیاز انحصاری حق بهره برداری و استخراج از همه منابع معدنی ایران به مدت 70 سال در اختیار انگلیس باشد.
آنها یک ایران سرفراز نمی‌خواهند.
در تمام این سالها مردان مردی بودند که تا پای جان در برابر استعمار پیر قد علم کردند.
نمیتونم ببینم زن و بچم آب و جنم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
تضعیف پایگاه قدرتمند دین در منطقه با تشکیل دو فرقه زاله بهائیت در ایران و وهابیت در عربستان، آن هم با نفوذ مستر همفرها، از دیگر تلاش‌های استعمار بریتانیا در دو قرن گذشته است.
اینکه چگونه یک مسیحی میادش در ترکیه در حضور یکی از افندی‌های ترکیه قرآن رو فرا می‌گیره طی 2 سال و اطلاعات علمی اسلامی پیدا می‌کنه و نماز به اجبار می‌خونه و خودش رو مسلمون جا می‌زنه، امروز روزگار هم این مدل وجود داره که بسیاری از اینهایی که داعش هستن.
تاریخ دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین النهرین و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله پرداخت نکردن درآمدهای نفت مسبب اصلی قحطی سال 1917 می‌داند.
همچنین امتیاز انحصاری بهره برداری از جنگل‌ها و آب‌های کشور و حق حفر چاه، ساخت سد و استخر و حفر کانال و نظائر اینها نیز به مدت 70 سال برای انگلیسی ها باشد. در عوض این امتیازات 20% از سود خالص راه آهن و 15% از سود خالص معادن، جنگل ها و آبها پس از کسر سایر هزینه های شرکت به دولت ایران داده می شود. همچنین حق تقدم و اولویت در دریافت امتیاز تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری، سنگ فرش معابر، تزیین پایتخت، ایجاد راه‌ها، چاپارخانه‌ها، تلگرافخانه‌ها و آسیاب‌ها نیز با شرکت رویتر بود. رویتر و عوامل او از تمام هزینه‌های گمرکی و مالیاتی نیز معاف بود.
خب این اتفاق میفته و به اصطلاح یک قرارداد خائنانه و ذلیلانه‌ای که داره عموم منابع کشور در اتجاه یک خط راه آهن واگذار میکنه لغو میشه. خب طبعا مردم احساس غرور میکنن در یک همچین شرایطی و اینکه یک عالم دینی هیچ منصبی نداره، هیچ جایگاه رسمی خاصی نداره، میتونه این کار رو بکنه و طبعا انگلیسی ها هم خیلی ناراحت میشن از لغو این قرارداد و اینجا در مقابل اون ذلتی که در حقیقت درباریان ما کشیدن در مقابل اون انعقاد اون قرارداد، از این طرف ملت سربلند این قرارداد رو لغو میکنن و منافع اقتصادی و منابع ملیشون رو حفظ میکنن و اون قرارداد در حقیقت لغو میشه.
لورد کورزون انگلیسی از سر ذوق زدگی درباره این قرارداد که در واقع سند ذلت ایران بود می نویسد: سند حیرت انگیزی که انتشارش درست هنگامی که شاه سفر اول 1873 میلادی خود را به خارجه آغاز می کرد، طوفان هیجان در اروپا برانگیخت. پایان قسمت نهم.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بین را باید صحبت می کنم بعضی ها، آقا نرو فلان خطر دارم، این شعرها رو می کند تعملی. و ما فی الموت آرون علی الفتا اذا ما نبا حقم و جاهد مغرم و با سر رجال صالحین به نفسی و فارق مصبورم و خالف مجرم که این عشق لم ازمم به این نصف لم علم تفا بکر ذلم انتعیش و ترغم. به من میگید نرو خواهم رفت، میگید کشتنی شوم برای یک جوان مرد، مگه مردن ننگ است؟ مردن اون وقت ننگ است که هدف انسان پرس باشه، بخواد بره برای آقایی برای ریاست کشته بشه، میگن به هدفش نرسید. اما اون کسی که میرود برای تیلاه کلمه حق کشته میشود، در راه حق کشته میشه، او که برایش ننگ. اون کسی که در راهی قدم بر می دارد که صالحین و شایستگان بندگان خدا قدم برداشتند، اون کسی که در راهی قدم بر می دارد که یک آدم مصبور، یه هلاک شده، یزید رو میگه مصبور هلاک شده، با یک بدبخت مخالفت می کند، با یک گناهکار مخالفت می کند، به دو کشته می شه، میگید کشته می شن؟ یکی از این دو تا بیشتر نیست، یا زنده میمونم یا کشته میشم. که این اشتو لم ازمم، اگر زنده موندم کسی نمیگه حسین تو چرا زنده موندی، به این تو لم علم، اگر در این راه کشته بشم احدی در دنیا مر ملامت نخواهد کرد، اگه بدون من در چراهی رفتم چرا؟ کفا بکه ظلم انتعیش و ترغما، کافی برای بدبختی و ذلت تو که زندگی بکنی اما دماغت به خاک بره، واقعی دیده تمام ده تفاقه که ظلم ان تعیش و ترغم. در بین راه خطابه می کنن حلا ترونه ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یفلاها ان. بعد در آخر خطابات نی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برم، من مردن را برای خودم سعادت و زندگی با ستمگران را موجب ملالت می‌دانم.